اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30036-37. شماره تلفن 22-65-25-25. رادیو اقتصاد. به صورت 24 ساعته ما رو بشنوید بروی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پاییز اما چیزی نیست جز خلوتی برای تعمق در آنچه از عمرمان فرو افتاد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند روزی رسان، یگان عزت بخش مهربان، همراهان رادیو اقتصاد سلام، روزتون بخیر. با آخرین شماره مجله کشاورزی این هفته همراه شماییم در سومین روز از آبان ماه 1403 هجری خورشیدی که برابر شده با 20 ربیع الثانی و 24 اکتبر. بنده مریم فرخی جدیدترین شماره مجله کشاورزی رو تقدیمتون میکنم به اتفاق پویا امینیان تهیه کننده. مهندس علی میرزاییان صدا بردار و فاطمه خانم طاهری هماهنگی. صفحات مجله کشاورزی امروز رو با این عناوین ورق می‌زنیم. در صفحه اصلی به کاهش مصرف زعفران در سبد غذایی خانوار میپردازیم و همینطور از تولید، صادرات و آینده زعفران در کشورمون براتون میگیم با توجه به اینکه در آستانه 5 آبان ماه روز ملی زعفران قرار داریم. با فریدون گلفرا همراه میشیم در صفحه کشاورزی و کسب و کار. صفحه بیشتر بدانیم رو اختصاص میدیم به این موضوع که از بسیج فناوری علیه قاتل نخلها میگیم و برنامه های مبارزه با آفت مخرب سوسک سرخورتومی که این روزها زنگ خطریه برای قطب تولید خرمای کشور. آگاه میشیم از جدیدترین خبرهای اقتصادی در صفحه اخبار کشاورزی. و در آخرین صفحه وقتی رسیدیم به صفحه جهش تولید در کشاورزی، پای صحبت یک کشاورز نمونه میشینیم که از راهکارهای جهش تولید برامون میگه. ممنونم ازتون از اینکه در آخرین صفحه یا بهتره بگم شماره مجله کشاورزی این هفته همراه ما هستید و این برنامه رو میشنوید. یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه میتونید بعد از اعلام ساعت 15 مجله کشاورزی رو به اتفاق همه دست‌اندرکاران این برنامه ورق بزنید. 3036-37 سامانی پیام کوتاه، 2265-2525 هم شماره تلفن. ساعت 15:11 است. در اولین صفحه مجله کشاورزی امروز بریم سراغ جدیدترین خبرهای اقتصادی به بیان مهربان خانم مهدوی. سلام و درود بر شما، روز بخیر.
عرض سلام دارم خانم فاروقی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه است پنجشنبهتون بخیر باشید.
زنده باشید، ممنونم از شما. چه خبر؟
خب فاروقی، ما سه‌شنبه خبری داشتیم درباره پرداخت 10,000 میلیارد تومان از طلب گندمکاران که در واقع دیروز هم حدود 18,000 میلیارد تومان از مطالبات گندمکارا پرداخت شد و در واقع 90% مطالبات تا الان پرداخت شده و اونطور که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تا آخر هفته جاری ما بقیه مطالبات گندمکاران هم پرداخت خواهد شد و بر اساس اعلام این وزارتخونه ما امسال افزایش 16% خرید تضمینی گندم رو شاهد بودیم که خب این یک خبر خیلی خوبی هستش، هم به جهت اینکه ما شاهد افزایش خرید بودیم امسال و هم اینکه در واقع مطالبات پرداخت میشه به جهت اینکه گندمکارا کشت رو شروع کرده بودن و با مشکلات نقدینگی مواجه بودن و خب از این پس میتونن بدون نگرانی از این زمینه به کشت ادامه بدن و نگرانی در زمینه مسائل مالی نداشته باشن.
بله ان شاء الله، خیلی ممنونم ازتون. فکر کنم خب گفتن این خبرها و دنبال کردن اونو پیگیر شدن شماها هم بی تاثیر نبوده. ان شاء الله که اتفاقهای بهتری برای کشاورزی عزیز بیفته. و اما خبر بعدی،
خبر بعدی خبری از این هفته گذشته عنوان کرده بودن که در واقع قرار هستش که ارز ترجیحی گوشت قرمز حذف بشه و خب گمانه زنی هایی بود که اگر این اتفاق بیفته گوشت چقدر گران خواهد شد، ولی وزیر جهاد کشاورزی به صراحت این خبر رو تکذیب کرده و آقای نوری گفته که این شایعات برای این داره ایجاد میشه که التهاب ایجاد کنه توی بازار گوشت قرمز. ما مشکلی در تأمین گوشت قرمز و تأمین ارزمون نداریم.
بله.
آیه نوری اضافه کرده بودن که ما دام مازاد آماده پروار زیادی تو داخل کشور برای کشتار هم داریم، ضمن اینکه روند تأمین در واقع ارز هم به صورت مرتب داره انجام میشه و بنابراین با توجه به شرایط داخل و همچنین شرایط وارداتی که مشکلی توی تأمین وجود نداره و در واقع نگرانی برای اینکه التهاب ایجاد بشه تو بازار این کالای اساسی وجود نداره و همه چی در واقع در حالت تعادل و آرامش قرار داره.
بله خیلی ممنونم از شما. بریم آخرین خبر رو هم بشنویم.
آخرین خبر خبری هست درباره برنج که آقای زارعی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در واقع اعلان کردن که آمار واقعی مصرف بره چیزی نیستش که توی صحن مجلس داره قرائت میشه. ایشون عنوان کرده که ما امروز توی کشورمون کسری برنج داریم و اگر فردا روزی توی خاورمیانه تنش ایجاد بشه چه کسی قرار هستش که این نیاز ما رو تأمین کنه؟ آقای زارعی از وزیر جهاد کشاورزی خواسته که توی این حوزه تصمیم احساسی نگیره و اجازه بده که اون برنج هایی که توی مبادی رسوب پیدا کرده برای تنظیم بازار وارد در واقع کشور بشه.
بله خیلی ممنونم از شما مهربان خانم مهدوی. پایان هفته آرامی رو براتون آرزو میکنم، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خدا نگهدار شما.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز از همراهیتون با مجله کشاورزی. بهتون گفتیم که در صفحه اصلی مجله کشاورزی امروز میخوایم به موضوع خیلی مهمی بپردازیم، موضوعی که شاید حالا این روزها هم شما شنیده باشید با توجه به اینکه نخستین جشنواره روز ملی زعفران رو به میزبانی مشهد مقدس 24 مهر ماه سال جاری پشت سر گذاشتیم. این رویداد میتونه خیلی مهم باشه و اتفاقات خوبی رو هم در پی داشته باشه. اما اینکه کاهش پیدا کرده مصرف زعفران در سبد غذایی خانوار و همینطور تولید و صادرات و آینده زعفران در چه وضعیتیه، میخوایم مطالب مهمترش رو از زبان جناب آقای دکتر غلامرضا میری بشنویم، نایب رئیس محترم شورای ملی زعفران. سلام و درود بر شما جناب آقای میری و امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آقای دکتر میری صدای بنده رو دارید؟ آقای دکتر غلامرضا میری فکر کنم ارتباطمون قطع شده. تا ارتباط رو دوستان مجدد برقرار بکنن خدمت شما عرض شود که اگر در خصوص این موضوع که مبحثیه که در صفحه اصلی برنامه امروز گنجونده شده صحبتی دارید 30,36,37 در اختیار شماست، بفرمایید حتما از جناب آقای میری ما میپرسیم سوالات و دغدغه‌های شما را. آقای دکتر غلامرضا میری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خدمت همکاران خودتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد میزد. سلام عرض میکنم، من دکتر نیستم، ببخشید.
نه چیزی برای من نوشتن، متشکرم از شما و البته که آگاهی و اطلاعات شما قطعا دکتر بودنتون به این نیست، ولی خب این دکتری که نوشته شده من هم خودم رو الزام دونستم که حتما دکتر صداتون بکنم. آقای میری بزرگوار، وضعیت یا بهتر بگم حال تولید و صادرات این محصول ارزشمند در کشورمون این روزها چطوره؟
خب به استدار دارید که برداشت محصول شروع شده الان در حال حاضر و نوبرانه زعفران آزه بازار شده.
بله.
اما اون چی که مسلمه که نمیدونیم که واقعا تا وقتی که چون تا وقتی که به استدار محصول زعفران که تقریبا میشه گفت از 25 مهر ماه تا 20 آذر ماه محصول جمع‌آوری میشه، تا جمع‌آوری نشه که نمیتونیم اظهار نظری بکنیم که آیا کاهش به اصطلاح سال کاهش تولید داریم یا افزایش. در مورد این، در مورد تولید، در مورد صادرات هم که صادرات به صورت روتین داره انجام میشه به 67 کشور جهان. الان ما داریم به اصطلاح زعفران صادر میکنیم و با ظرفیت سازی که حدود 700 تن زعفران بسته‌بندی صادراتی ما ظرفیت سازی کردیم برای بسته‌بندی، از نظر صادرات زعفران مشکلی نداریم. فقط مشکلاتی که داریم به اصطلاح مشکل برگشت از حاصل از صادراتمونه که متاسفانه تمام صادرکننده ها رو به اصطلاح فلج کرده و زمینگیر کرده و ناامید کرده و بی انگیزه و از طرفی برای قاچاقچی ها یک مسیر قاچاقچی ها یک مسیر به اصطلاح پرش قرمز پن شده که اینا قشنگ دارن به راحتی با توجه به محدودیتی که برای صادرکننده هست اینا به راحتی زعفران رو از کشور خارج میکنن و در بازارهای جهانی هم زعفران رو زیر قیمتی که من صادرکننده دارم میفروشم 20% 30% زیر قیمت ما میفروشن و واقعا صادرکننده دیگه نمیتونه با این وضعیت متاسفانه به کارش ادامه بده.
بعد جاهایی هم شاهد این هستیم که صادرات به نام دیگران بوده، یعنی که
دقیقاً
به نام کشورهای دیگه اتفاق میفته. حالا 24 مهر ماه نخستین جشنواره روز ملی زعفران بوده به میزبانی مشهد، این رویداد چقدر میتونه در کنترل قاچاق و تولید مطلوبتر این محصول و صادرات و افزایش اون در سبد غذایی خانوار تاثیرگذار باشه؟
ببینید سرکار خانم، شنوندگان محترم حتما خودشون آگاه هستن، جشنواره ها بیشتر اطلاع رسانی هست و بیشتر مردم رو آشنا میکنه با نوع محصول، نوع مصرف محصول، ولی اون چه که الان نیاز هست که ما صادراتمون افزایش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه و سرانه مصرف رو به جهان ببره بالا، برداشتن این محدودیت هایی هست که وضع شده، محدودیت هایی که الان من صادرکننده باید با این وضعیت تحریمی که ما داریم با ریسک های بالایی که الان ما داریم زعفرانمون رو صادر کنیم به یک کشوری، حالا با اینکه شخص ثالثی کشور ثالثی رو معمولا ما میایم ریسک میکنیم و زعفران اون در اختیار اون آقایون قرار میدیم که بعضی وقتا اصلا میبرن و برم نمیگرده، بعد باید اون ارز رو وارد کشور کنیم، بین 3% تا 5% ما هزینه بدیم که ارز وارد کشور بکنیم. بعد که اون ارز وارد کشور میکنیم، اون ارز که با این همه تلاش و زحمت و هزینه وارد کشور شده باید 20% تا 25% اون ارز رو ما ارزونتر در واقع به سامانه نیما بدیم که بتونیم در تصفیه به صورت تصفیه ارزی بکنیم برای صادراتی که انجام دادیم، و اگر این اتفاق نیفته کارت بازرگانی ما تعلیق میشه و تهدیدهایی میشه از این قبیل که به اصطلاح به تعذیرات معرفی میشید، به این طرف معرفی میشید، و خب اینا موانعی هست که متاسفانه سر راه صادرات وجود داره. ولی از این طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که به اصطلاح قاچاقچی خیلی راحت کارشو میکنه، کسی هم بهش کاری نداره.
پس باید فکر کنم این قضیه قاچاق این محصول لوکس یا بهتر بگم مجلل و ارزشمند رو جلوش رو بگیرن. ایران و فاو در زمینه تولید زعفران یک پروژه جدید هم امضا کردن که فکر کنم دسامبر 2025 همین طرح دو ساله حالا تموم میشه. چقدر تونسته اثرگذار باشه بر اینکه حالا تولید زعفران با کیفیت مطلوب تری باشه با توجه به این که الان دیگه سلیقه‌ای شده توی شهرهای مختلف دارن این محصول رو باور میکنن حالا میفروشن و اتفاقات این چنین رو شاهدش هستیم؟
ببینید تمام این معاهدهایی که انجام میشه، تفاهم‌نامه‌هایی که انجام میشه، تا وقتی که ما خودمون یعنی در واقع نیایم به صدا تحریم‌هایی که خودمون ایجاد کردیم و موانعی که خودمون ایجاد کردیم اونا رو بر نداریم، اتفاقی نمیفته. به دلیلی که خب ما ببینید الان ما در عرض کردم ما مثلا از به اصطلاح اتحادیه صادرکننده و یا صادرکنندگان مرتب دارن به اصطلاح توسعه بازارشون رو توسعه میدن. 47 کشوری که در مثلا سال 1399 بوده الان رسوندن به 67 کشور وارد کننده و هم با همین، ولی الان مشتری از ما زعفران میخواد. ببینید الان آمریکا خب تحریم هست،
بله.
عربستان سعودی همون آمریکایی که تحریم هستیم، ولی ما داریم بهش زعفران میدیم با طرق مختلف، کار نداره، راهش پیدا کردیم، داریم بهشون زعفران میدیم. عربستان سعودی تحریم هستیم، داریم بهش زعفران میدیم حالا به طرق مختلف. کشورهای دیگه مثل چین الان که بسیار تعرفش بالا بود، یا هندوستان که تعرفش برای ما بالا هست، ما این زعفرانمون رو باید بدیم به یک تاجر، فرض کنین حالا کش اسم نمیبرم، یک کشور دیگه، کیلو 100 دلار 150 دلار هم به اون بدیم که اون زعفران ما رو ببره اونجا تحویل مشتریمون بده. وقتی که تحویل اون مشتری هم میده دیگه اون مشتری از دست ما رفته،
بله.
چون رقیب خودمون کسی که ما زعفران بهش میدیم در واقع رقیب ماست، هم در بخش تولید و هم در بخش تجارت رقیب ماست، ما داریم زعفران تحویلش رو میدیم و مشتریامون از دست میدیم. تا وقتی که ما نیایم این به اصطلاح آسیب شناسی بکنیم و ببینیم چه اتفاقی داره میفته، چرا به اصطلاح الان با توجه به اینکه ما 47 کشور وارد کننده رو رسوندیم به 67 کشور، چرا صادرات ما کاهش پیدا کرده؟ چراش اینه که چون قاچاقچی جای صادرکننده رو گرفته
با قیمت پایین‌تر.
بله، ولی مصرف زعفران در دنیا کاهش پیدا نکرده، ولی ما صادراتمون کاهش پیدا کرد. این چراها رو باید ببینیم، بپرسیم، آسیب شناسی بکنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده که ما به اصطلاح الان زعفران ما داره سال به سال ماه به ما داره صادراتش کاهش پیدا میکنه.
بحث صادرات که یک موضوعه که موضوع کمی هم نیست، موضوع خیلی خیلی مهمیه به خاطر ارزاوری که داره و اتفاقات خوبی که بعد از اون میفته بعد از صادراتش. اما در بین آمارهای موجود در حوزه کشت فراسرزمینی در ایران، بر اساس آمار رسمی فاو خدمتتون عرض میکنم، ایران در تولید 22 محصول کلیدی کشاورزی در بین 7 کشور برتر دنیاست. محصولاتی مثل پسته، زعفران، خرما. حالا چرا این محصولات، مشخصا زعفران منظور بنده است، شاهد کاهش هر روز اون در سبد کالایی یا سبد غذایی مردم هستیم برای سرانه مصرف اون؟ آیا برنامه ای نیست؟
اگه منظورتون داخلیه که خب ببینید،
بله کاملا داخلی عرض میکنم.
اگه منظورتون داخلیه خب ببینید، فشارهای اقتصادی که برای مردم هست، وقتی که مردم برای مایحتاج روزانهشون الان با مشکل مواجه هستن، زعفران رو دیگه در سبد مصرفشون هست میکنن دیگه. زعفران در اولویت چند اصلا جز اولویت ها نیست، به دلیلی که هر خانواده که فرض کنید که زمانی میتونه به استعداد زعفران بخره که بتونه اون ملزومات زندگیش و مایحتاج زندگیش و اونها رو بتونه تهیه بکنه، بعد اون وقت میره سراغ زعفران که متاسفانه با فشارهای اقتصادی که الان هست خب طبیعتاً نمیتونه، مصرف کننده ما نمیتونه زعفران بخره و خب روز به روز داره کاهش پیدا. یعنی ما در مقطعی یک و نیم گرم تا دو گرم مصرف زعفرانمون بوده، در داخل الان رسیده 7 گرم. خب این روز بروز کاهش پیدا این دست داخلیش، خارجیش هم که خب حالا بالاخره هر شبم این محدودیت هایی که وجود داره متاسفانه متاسفانه نمیتونیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. الان شما در نظر بگیرید یک کشوری که فرض کنیم ما میریم اونجا با این سختی ها میریم در اونجا حضور پیدا میکنیم، با ارتباط برقرار میکنیم، بعد به ما میگه من زعفران میخوام، یک تن یا دو تن زعفران میخوام. خب چون سیستم بانکی نداریم نمیتونیم باش کار کنیم.
بله.
نه اون به ما اعتماد میکنه که پول برای ما بفرسته که ما بر زعفران بهش بفرستیم، و نه ما اعتماد میکنیم که برای اون فرد زعفران بفرستیم که بعد برای ما پول بفرسته. سیستم بانکی هم نداریم.
بله.
از این طرف اینا همه و همه باعث میشه که معمولا با توجه به این که ما اولین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، ولی زعفران ما توسط کشورهای دیگه مدیریت بشه، چون ما نمیتونیم، توانشو نداریم، چون محدودیت داریم.
خب با توجه به این که الان صحبتهای شما کاملا درست، ولی اولین تولید کننده زعفران هستیم با و خب روز ملی زعفران هم در کشور ما ثبت شده، فاو هم صحه گذاشته، چرا باید مردم ما همه یعنی در هر توان اقتصادی نتونن از این ادویه ارزشمند بهره ببرن؟ به نظرم در این باره هم باید فکری اندیشیده بشه و این مختص فقط افراد متمول نباشه که بخوان از این ادویه استفاده بکنن. سپاسگزارم از شما جناب آقای غلامرضا میری بزرگوار، نایب رئیس شورای ملی زعفران، از اینکه روی خط برنامه با ما بودید و پاسخگوی سوالاتی که فکر کنم سوالات خیلی از مردم بود. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم و از همه همکارتون تشکر میکنم. خیلی ممنونم.
انشالله
که موانی برطرف بشه،
انشالله
زعفرانم قیمتش به جایی برسه که به اصطلاح همه بتونن
متناسب باشه. بله همینطور. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. بریم به صفحه جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کش کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100 هزار تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
50 سالمه حدودن، از سن 18 سالگی وارد صنعت باغداری شدن. خب تا اونجا که پدرم اینا بود باغداری سنتی میکردیم هر کجا که بودیم. بعدش دیدیم که خب دیگه سنتی جواب نمیده، ما باید با علم روز جلو بریم. و شعار منم همیشه هر کجا که سخنرانی یا هر کجایی بوده گفتن که تولید باید تجربه به اضافه علم باشه. ما اومدیم از اونجا که دیگه سنمون رسید به جایی که میتونستیم بریم، پدرانمون به اون اعتماد کردن، بعدیم کار رو به سمت صنعتی رفتن پیش بردیم که ما تولیدمون رو ببریم بالا.
آقای قاسم آشوری که مجری نمونه کشوری کانون یادگیری در سال 98 هستن و سیبکار نمونه کشوری با تولید 165 تن در هکتار در سال 97، اعتقادشون اینه که برای رشد و جهش تولید در بخش کشاورزی باید از دانش و تجربیاتی که کشاورزان نمونه هر منطقه دارن در جهت ترویج و آموزش به باقی کشاورزان استفاده کرد.
مثلا اینجا شدیداً آفات قرمزی به باغات حمله می‌کرد و بالای 60% میوه‌ها رو از بین می‌برد. خب حالا به هر حال خدا بابا کمک کرد که ما بتونیم با کشاورزا صحبت کنیم، وقت بذاریم، با هزینه خودمون بریم تو این باغا با صاحب‌ها صحبت کنیم، بیان تلهای فرمونی کار بذاریم و دقیقاً موقع سمپاشی رو به اینا اعلام کنیم، با گوشی‌های خودمون زنگ بزنیم به تک تکشون که الحمدلله مثلا یکی از موردها این بوده که کرمسیب تو منطقه کنترل شد. تولیدی که مثلا هر هکتار 10 تن تو باغات استان زنجان بود به بالای 60 سال رسید. خب این خیلی مهمه، تجربه رو درختکاری، چطوری اصلا باغ درست کنیم، اصلا ببینیم اونجایی که کسی میخواد باغ بگیره اصلا ما خودمون وقت داشتیم میرسیم آزمایش خاک میگرفتیم ببینیم اصلا توجیه اقتصادی داره یا نه، اصلا اون خاک به درد نوع درختی که ایشون میخواد بکاره هست یا نه. بعدش اومدیم یه گروهی زدیم، کشاورزای در حقیقت موفقی که بودیم تو اینجا،